ساعت 19 در ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 18 آبان سال 1398 خورشیدی، برابر با 9 نوامبر سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسین.
سپاسگزارم شاهین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه در توضیح مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران اعلام کرد که در این مرحله بند 44 توافق هسته‌ای کنار گذاشته شد. او افزود با اینکه بر اساس برجام قرار بود غنی‌سازی در تأسیسات فردو به مدت 15 سال متوقف شود، روند تزریق گاز به 1044 سانتریفیوژ در سایت فردو از 2 روز پیش آغاز شده است.
قرار بود تا 15 سال در اینجا غنی‌سازی صورت نگیره، مواد هسته‌ای وجود نداشته باشه. خب 15 سال عملا 4 سال گذشته، یعنی 11 سال ما باید صبر می‌کردیم تا مواد هسته‌ای می‌آوردیم یا غنی‌سازی می‌کردیم. این کار از چند روز پیش شروع شد.
بهروز کمالوندی با بیان اینکه از محصولات سانتریفیوژهای فعال در سایت فردو نمونه گیری شده، پیش بینی کرد که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه برای راستی آزمایی این نمونه ها به فردو بروند. ایران از اردیبهشت امسال تا کنون در 4 بازه زمانی 60 روزه طی 4 مرحله اقداماتی را در راستای کاهش تعهدات خود در برجام انجام داده است. کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام از این اقدامات ایران انتقاد کردند. بهروز کمالوندی در بخش دیگری از اظهاراتش روز شنبه علت جلوگیری از ورود یکی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات نطنز را آغشته بودن او به مواد مشکوک ذکر کرد.
این واقعه در نتیجه این بود که سیستم الارم، سیستم کنترلی نشون میداد که این بازرس یا آغشته هستش به مواد یا موادی همراهش هستش. خب این بارها کنترل شد، یه گزارش کامل ما با آژانس دادیم، آقای غریب آبادی رو در شورای حکام مطرح کردن.
آقای کمالوندی با بیان اینکه اسناد و فیلم این اتفاق موجود است، لغو اعتبارنامه این بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی ایران را تایید کرد. هفته پیش اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه ایران از ورود یک بازرس زن آژانس به تأسیسات نطنز جلوگیری و او را بازداشت کرده است. آژانس، اتحادیه اروپا و آمریکا این اقدام ایران را محکوم کردند و آن را غیر قابل قبول دانستند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، روز شنبه در سخنانی در مسکو گفت اگر تحریم‌هایی که در این مدت وضع شده اند برداشته شوند، ایران آمادگی دارد به اجرای کامل برجام بازگردد. آقای عراقچی برداشته شدن تحریم‌های بانکی و نفتی را اولویت ایران دانست. عباس عراقچی در حالی از آمادگی تهران برای بازگشت به اجرای کامل برجام خبر داده که ایران 2 روز پیش مرحله 4 کاهش تعهداتش را آغاز کرد. آمریکا میگوید در شرایط فعلی تحریم‌ها علیه ایران لغو نخواهند شد و فشار حد اکثری بر تهران تا تغییر رفتار جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. خبرگزاری صدا و سیما آخرین تعداد قربانیان زلزله در استان آذربایجان شرقی را 7 تن اعلام کرد. همزمان فرزاد رحمانی، رئیس اورژانس بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، به خبرگزاری ایسنا گفت که در این زلزله 720 تن مصدوم شدند. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، نیز از اسکان بیش از 3000 تن از زلزله زدگان و ادامه امدادرسانی‌ها خبر داد. بزرگی زلزله روز جمعه که مرکز آن در شهرستان میانه بود 5.9 درجه اعلام شد. و نیروهای امنیتی عراق روز شنبه پس از درگیری با معترضان ضد دولتی توانستند 3 پل کلیدی در بغداد را به تصرف خود درآورند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع بیمارستانی، درگیری روز شنبه در بغداد 35 مجروح بر جای گذاشته است. این در حالی است که در جریان درگیری‌ها در شهر بصره در جنوب عراق در جمعه شب نیز 3 تن کشته شده بودند. در پی برخورد خشن نیروهای امنیتی با معترضان عراقی که از ماه گذشته علیه فساد گسترده، بیکاری و کمبود خدمات عمومی دست به تظاهرات زده اند، تا کنون حدود 300 تن کشته شدند.
مشروع خبرها را میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. موضوع فعالیت‌های جدید هسته‌ای جمهوری اسلامی در سایت فوردو را بررسی می‌کنیم.
از دو جهت میشه به این تصمیم جدید ایران نگریست. یکی از جهت فنی.
به سخنان وزیر خارجه آمریکا می‌پردازیم که از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرد.
موضع آمریکا در ارتباط با برجام همیشه روشن بوده. اونها انتقاد میکردند که این قرارداد بدیه.
آخرین گزارش‌ها در مورد زمین لرزه استان آذربایجان شرقی را به آگاهیتون میرسونیم. نگاهی میاندازیم به پرونده باز رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا که سالها قبل در ایران مفقود شد.
دولت ایران هم بعد از یک سال اعلام میکرد که ما شنکتی رو در کشور دستگیر کردیم و نه سراغ داریم. بنابراین من مدارکی رو تهیه کردم که نشون میداد آمده آقای لوینسون، آمده باز جاده چی شده، یک شده همونجا بوده. و
سریع هم میزنیم به گرامی داشته 30 سالگرد فروریزی دیوار برلین و البته برنامه دریچه را هم تقدیم حضورتان میکنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت بنا به دستور رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی به 1044 سانتریفیوژ در سایت فوردو گاز UF6 تزریق شده و ماشین‌ها فعال هستند و محصول آنها نمونه‌گیری شده است. به گفته وی قرار است فردا بازرسان به فوردو بروند تا نمونه گرفته شده را ببینند و راستی آزمایی کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهران مصطفوی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم این تحرکات جمهوری اسلامی در مقطع فعلی حاوی چه پیامی است. مهران مصطفوی:
از دو جهت میشه به این تصمیم جدید ایران نگریست. یکی از جهت فنی است و اون این که برجام برای این تحمیل شد به ایران که تا مدت اگر ایران بخواد بره به دنبال بمب، یک سال زمان احتیاج داشته باشه برای به دست آوردن مواد لازم برای بمب، نه خود بمب. و تمامی مواد برجام به حول این محور هستش، اون چیزهایی که تعیین شده. حالا تصمیم ایران برای به راه انداختن 1000 سانتریفوژ جدید، اون مسئله یک سال رو تغییر چندان مهمی بهش نمیده. یعنی ما هنوز حدوداً کمتر از یک سال هستیم با توجه به تغییراتی که ایران داده، از تعهداتش اومده بیرون و این گام چهارم هستش، ولی تغییر رادیکال و جدی نسبت به اون یک سال داده نشده. اما از نظر سیاسی فوردو محلی است که دستیابی به اون بسیار مشکل تره تا نترس. یعنی اگر ایران بخواد بره به خط و سوی ساختن بمب در فوردو، عمل کردن برای جلوگیری از کار در اونجا بسیار مشکل تره، نه اینکه غیر ممکن است. و به خاطر همین ایران رو انتخاب کرده و از دید من اکنون ایران در مذاکرات بسیار جدی و شدیدی است با خصوصا فرانسوی ها و حتی امریکایی ها، و این برگی است در این مذاکرات برای اینکه تعیین کنند به چه راه حلی با هم دیگه میرسن.
آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته که قرار بود تا 15 سال در فوردو مواد هسته‌ای نباشه، اما این کار رو با انتقال یک سیلندر از نتنز به فوردو انجام دادن که حدود 2 تن گاز رو منتقل کردن به این طریق. و میگه که در این سالهای اخیر کار غنی‌سازی روی پسماندهای باقی مونده از جریان غنی‌سازی رو بهینه کردن و بجز غنی‌سازی مستقیم با مواد اولیه از پسماندها هم اورانیوم غنی شده گرفتن. و میگه 25 تن الان دارن که 2 تنش رو به فوردو منتقل کردن. با این فعالیت هایی که جمهوری اسلامی انجام داده، آیا دیگه حتی میشه گفت پوسته ای هم از برجام باقی مونده باشه؟
نه عملا چیزی از برجام باقی نمونده و این کارهایم که جمهوری اسلامی میکند به دنبال برجام شماره دوست که یک به اصطلاح مصالحه‌ای انجام بگیره و خصوصا این رو میخواد با آمریکایی‌ها انجام بده. خود آقای روحانی گفتن این تحریک آمیز هستش و میدونه تحریک آمیز هستش و میخواد با این کارها برن و یک برجام دوی رو در آینده بسازن و به دنبال این هستن که در این برجام دو بتوانن به بخشی از پولهای نفت دست پیدا بکنن، ولی اصولا دیگه چیزی از برجام باقی نمونده، با این که تمامی این چهار کاری که صورت داده ایران همه بازگشت پذیر هستند و با یک تصمیم ساده میشه به عقب برگشت.
گفتگوی بود با مهران مصطفوی. اما مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا جمعه 17 آبان در بیانیه‌ای از بازداشت یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط ایران در هفته گذشته انتقاد کرد و گفت برخورد با این بازرس اقدامی زننده و غیر قابل توجیه برای ایجاد ارعاب بود. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین نسبت به عدم همکاری کافی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مورد تعهدات برجامی ایران امروز صبح به خبرنگاران گفت
اولا اروپایی در شرایطی نیستن، در موقعیت و جایگاهی نیستن که بخوان مثلا موضوع ببرن شورای امنیت، خب ببرن که چی بشه؟ این به حال تعهدات خودشون رو انجام ندادن. بعد از یک سال صبر استراتژیک اصلا برای این گرفته شد که قدم‌هایی برداشته بشه. طبیعتاً هر چقدر میرید به سمت اجرای اینها دارید بخشای مهمی از برجام رو اجرا نمی کنید. ممکنه به جایی برسید که شما پوسته برجام رو دارید حفظ میکنید، عملاً اون بخشای برجام که مربوط به تعهدات ما هستش انجام نمیشه، کما اینکه تعهدات اونا هم انجام نمیشه. اصل بر برجام نیست که حالا مثلا برجام به هر دلیلی حفظ بشه، اصل بر منافع کشور هستش. اگر منافع کشور ایجاب بکنه که برجام رو هم کنار بذارین، و فردا ممکنه بگن آقا اصلا کل برجام مثلا داهاش کنید.
در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از جزئیات سخنان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
موضع آمریکا در ارتباط با برجام همیشه روشن بوده. اونها انتقاد میکردند که این قرارداد بدیه و یک دلیل ساده این بود که جمهوری اسلامی به تعهداتش درست عمل نمیکنه و این تعهدات ماندگار نیست، یعنی برای مدت محدود و مشخصی تمام میشه و این علت خروج آمریکا از برجام بوده. حالا بعد از خارج شدن وضعیت تغییر کرده، جمهوری اسلامی تعهدات خودش رو در 4 مرحله کاهش داده و عملا در جهت تقابل با برجام حرکت کنه و آخرین وضعیتی که پیش آمد، یعنی اخراج یکی از بازرس‌ها که معمولاً دارای مسئولیت دیپلماتیک، این به منزله خروج یا اخراج یک دیپلمات از یک کشوری که میزبان اون هست به حساب میاد. به این علت ضمن اینکه میخواد جامعه جهانی نسبت به این تغییرات، نسبت به این پشت کردن به تعهدات واکنش نشون بده، به خصوص از کسانی که در برجام باقی موندن و منظور آقای پومپئو دو کشور اروپایی غربی هست، یعنی فرانسه و بریتانیا که در شورای امنیت عضویت دارند و همینطور کشور سومی که در شورای امنیت نیست، آلمان، ولی در شورای ناظر گروه 5 علاوه 1 حضور داره و این به نوعی به نظر من تشویق برای به راه انداختن مکانیزم ماشه که بردن پرونده اتمی ایران رو یا بازگشت اون رو به شورای امنیت تشویق میکنه. در حال موازی آمریکا در این مورد روشن بوده، حالا این روشنی رو میخواد با همکاری کشورهای اروپایی صورت بگیره.
ولی از اون طرف وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف گفته که راه مذاکره درباره حفظ برجام همواره بازه و با طرفایی که مایل هستن برجام حفظ بشه ایران گفتگو میکنه. اگر واقعا هدف ایران فعال کردن مکانیزم ماشه باشه، اون وقت این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
نزدیکترین دوست غربی برجام در اتحادیه اروپا کشور فرانسه است. بعد از اینکه جمهوری اسلامی گام چهارم رو اعلام کرد که برداشته و به خصوص فردو رو فعال کرد که از حساسیت برخوردار، فردو مرکزی است که به عنوان جایی برای ساختن اورانیوم نظامی در نظر گرفته شده بود، غلظتی با بالای 90% و در این زمینه غلظت 20% رو هم جمهوری اسلامی تجربه کرد، در حالی که یک مرکز غنی‌سازی بزرگتر با ظرفیت 40,000 سانتریفیوژ در نطنز داشت. فرانسه شوروی ها بلا فاصله بعد از برداشتن گام چهارم و فعال کردن فردو اعلام کردند که از زمان مکرون رئیس جمهور اون کشور که برجامی دیگه باقی نمونده و این واقعیت قضیه است. اگر واقعا آقای ظریف در مورد بخت ادامه یا انجام مذاکرات صحبت میکنه، او از موزه قدرت برخوردار نیست و یا واقعیت های روی صحنه رو انکار میکنه. واقعیت های روی صحنه فاصله گرفتن مدام جمهوری اسلامی با تعهداتش در قبال برجام و اون چیزی که آمریکا بهش تاکید میکنه این است که ایران تنها کشوری است که عدم انجام تعهداتش میتونه ناقض برجام و مخالف موجودیت برجام باشه، برای اینکه هیچ کشور دیگری من جمله آمریکا تعهد خاصی در مقابل این توافق نداره. جمهوری اسلامی است که 4 قطعنامه شورای امنیت علیه او تصویب شده و به علت برجام این قطعنامه ها لغو شده. جمهوری اسلامی است که بیش از 150 میلیارد دلار دارایی های آزاد شده ایران رو در اختیار گرفته و این جایزه ها در مقابل تعهداتی بوده که پذیرفته به اونها گردن بگذاره. حالا نه تنها فردو رو فعال میکنه، به دلایلی که برای جمهوری اسلامی شاید محترم هست بازرس آژانس رو هم از این کشور خارج میکنه. اون وقت چطور باید انتظار داشت که دعوت آقای ظریف برای آغاز گفتگو در مورد باقی مانده برجام جدی گرفته بشه؟
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
در دنیای امروز در تعامل بین‌الملل، در حقوق تعریف شده بین الملل و در تعاملات دولت‌ها و کشورها همیشه دیپلماسی، بازی سیاسی ماهرانه از روش‌های دیپلماسی و تعلیم اقتصادی، این دو که تلفیق میشه، ترکیب میشه، در بسیاری از مواقع جواب.
از نظر من اینه که بایستی کلن همه رو، همه دستاندرکاران همه رو تحریم کنه و بچه هاشو از اونجا اخراج کنه، پولاشون رو بلوکی کنه به نفع مردم ایران. این کارو باید خیلی وقت پیش انجام میدادن.
آقای خامنه ای ببین آمریکا چی کار کرده بود. نه عقب میتونی بری نه جلو. منظورم اینه که این FATF رو اگه امضا بکنی دیگه نمیتونین دزدی کنین، نمیتونین پول صادر کنین برای تروریستا. اگه امضا نکنین تا چند وقت دیگه بانکاتونو همچین میبندن که با هیچ کجا حتی با بورکینافاسو هم نمیتونی معامله کنی.
این جمهوری اسلامی به دزدان دریایی سومالی بیشتر شبیه تا یک حکومت قانونی. حالا که آمریکا اعلام کرده 20 میلیون دلار برای آقای روبینسون پرداخت میکنه، اگه سر نخ پیدا کنه خود دولت بلند شد آقا بدین ما و آقا رو ما آزاد میکنیم. یعنی یه دولت مگه ممکنه به این شکل رفتار بکنه؟ ها خجالت بکشید، آبروی اسلام و تمام قوانین دنیا رو بردید.
ساعت 2 شب زلزله بوده صبح، یعنی الان صدا و سیمای جمهوری اسلامی عروسی همون منطقه رو گذاشته برای مردم گوش کنید. آخه این به پاس احترام مردگان هم که شده لاقل از نه خبری میدن نه چی میدن واقعا. که
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 درجه در استان آذربایجان شرقی و کشته و مصدوم شدن عده‌ای از ساکنان، روز شنبه عملیات امداد و نجات به پایان رسید. آخرین خبرهای مرتبط با این مناطق را در گزارش مهرداد قاسم فر بشنوید.
شمار مصدومان زمین لرزه در شهرستان‌های سراب و میانه به 720 تن افزایش یافته است. این افزایش پس از آن بود که پس لرزه ای به بزرگی 4.8 عصر روز جمعه بر تعداد مراجعان به اورژانس و مراکز درمانی منطقه افزود. رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این باره میگوید مراجعانی که پس از پس لرزه روز جمعه مراجعه کردند اغلب به دلیل ترس و استراب ناشی از زمین لرزه دچار مصدومیت و استرس شده بودند. رئیس جمعیت هلال احمر نیز از اسکان اضطراری 3100 تن در پی زمین لرزه آذربایجان شرقی خبر داد و اعلام کرد که عملیات امداد و نجات بعد از 2 روز به پایان رسیده است. علی اصغر پیوندی با بیان اینکه تاکنون 776 چادر در میان زلزله زدگان توزیع شده گفت حدود 400 خانه تخریب شده و آسیب جدی دیده است. بر اساس آخرین خبرها زمین لرزه به 17 روستا آسیب وارد کرده است. 7 روستا نیز تخریب شده که روستای ورنکش بیشترین خسارت را دیده است و هر 5 جان باخته ناشی از زلزله از همین روستا بودند. علاوه بر این کشته شدگان مستقیم ناشی از زمین لرزه، آنگونه که مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی به خبرگزاری ایرنا گفته، استفاده از سوخت زغال در چادرهای برپا شده در مناطق زلزله زده در روستاهای شالقون سراب جان زن و شوهری را به دلیل مسمومیت ناشی از مونوکسید کربن گرفته است. از طرفی حال نوزاد 15 روزه این دو هم وخیم گزارش شده است. هوای مناطق زلزله زده به ویژه در ساعات شب بسیار سرد است، اما رئیس جمعیت هلال احمر به خبرنگاران حاضر در منطقه اطمینان می‌دهد که چادر به میزان نیاز در پایگاه‌های هلال احمر در میانه، سراب، ترکمانچای و دیگر مناطق وجود دارد و چراغ‌های والور، پتو، موکت در میان افرادی که اسکان اضطراری داده شده‌اند به اندازه کافی توزیع شده است. زهرا سایی نماینده تبریز بیشترین دلیل این آسیب‌ها را خشتی بودن منازل موجود در این روستاها می‌داند. او از مسئولان می‌خواهد که با تبدیل و بازسازی همه خانه‌های این مناطق به مصالحی امن یک بار برای همیشه به گفته او این موضوع را حل کنند. رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران نیز با یک سلسله توییت خبرساز شد. او نوشت زلزله اگرچه هنوز قابل پیشبینی نیست، اما با پایش حرکات پوسته زمین و گسل‌ها میتوان محدودهای خطر را پیشبینی کرد و آمادگی‌های قبل از زمین لرزه را ارتقا داد و از شدت خسارت‌ها کاست. به گفته رئیس سازمان نقشه‌برداری نه تنها در این زمینه هیچ کاری در کشور نشده، بلکه چند دستگاه جدید ایستگاه‌های ژئودینامیک سازمان نقشه‌برداری را هم صرفاً با تعاملات بین‌المللی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که به گفته این مقام مسئول سازمان نقشه‌برداری کشور هزینه خرید این دستگاه‌ها و پایش گسل‌ها و مناطق در معرض خطر در کشور از بازسازی چند روستا بر اثر زلزله کمتر است.
گزارشی بود از همکارم مهرداد قاسمفر در مورد زلزله استان آذربایجان شرقی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مسئولان ایرانی در نامه‌ای به سازمان ملل اعلام کردند که رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا که سالها قبل در ایران مفقود شد، در تهران پرونده‌ای باز دارد. در همین زمینه با محمد حسین آقاسی، وکیل رابرت لوینسون در ایران گفتگو کردیم و از او درباره تازه‌ترین وضعیت پرونده و جزئیات بیشتر آن پرسیدیم.
بعد از سالها رسیدگی‌هایی که انجام گرفت و اقداماتی که لازم بود به عمل اومد، نهایتا حدود 1 ماه پیش از دفتر امنیت اطلاع دادم که برم و پرونده را نتیجه تصمیمات رو نگاه بکنم. دیدم که متاسفانه بازپرس پرونده نسبت به موضوع قرار من پیگرد ثابت کرده و به این ترتیب نظرش این بود که اگر اعتراض دارم اعلام بکنم که من اعتراض کردم به قرار بازپرس پرونده بایدوی در دارده انقلاب که بینه های قرار بازپرس درسته و یا اعتراض من در سال 2008 شکایتی که کردم چون معلوم نبود که به چه صورت هست و دولت ایران هم بعد از یک سال اعلام میکرد که ما شنکتی رو در کشورم دستگیر کردیم و نه سراغ داریم. بنابراین من مدارکی رو تهیه کردم که نشون میداد آمده آقای میتون آمده وارد جاده کی شده، یک شب اونجا بوده و فرداش تاکسی گرفته رفته به طرف فرودگاه ولی به فرودگاه نرسیده، بین هتل و فرودگاه ایشون ناپدید شده. بنابراین من اونچه که میتونستم مطرح بکنم رو بودن ایشون بوده، مسیر فرودگاه چیزی نبوده که ایشون گم بشه یا راه رو گم بکنه و به خصوص که تاکسی و سرویسی هم بوده که ایشون رو منتقل کرده، راه بلد بوده. بنابراین چیزی نبود جز این که ربایش باشه و به مراجع امنیتی و مراجع قضایی هم مراجعه کردن، دستگیر نشده بود، اثری از دستگیری ایشون نبود. این شکایت رو ما مطرح کردیم تا نهایتا اخیرا چنین قراری صادر شد. مفهومش این نیست که دولت ایران پذیرفته که این آقا در ایران حضور داره یا نداره، بلکه به شکایت من به عنوان رو بودن رسیدگی میکرد. من مظلومی رو معرفی کردم که نتونستم این آقا رو که از پناهندگان آمریکایی در ایران هست پیداش بکنیم و به همین دلیل پرونده خونسامون تا اخیرا آقای باسکو قرار من بگیر صادر کرد.
گفتگویی بود با محمد حسین آقاسی، وکیل رابرت لوینسون در ایران. رابرت لوینسون مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا بود که سالها در ایران مفقود شد و الان در تهران پرونده ای باز داره.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میانده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
امروز 18 آبان ماه برابر است با 30 سالگرد فروریزی دیوار برلین. در گرامی داشته این روز از دوشنبه این هفته به مدت 7 روز بیش از 200 برنامه در پایتخت آلمان به نشانه یادآوری رویداد تاریخی فروپاشی دیوار برلین برگزار می شود. شهرام میریان گزارش می دهد.
در 18 آبان ماه 30 سال پیش یک دیوار 155 کیلومتری که به مدت 28 سال شهر برلین را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرده بود فرو ریخت و به دنبال آن رژیم کمونیستی آلمان شرقی هم که این دیوار را برپا کرده بود سقوط کرد و به این ترتیب آلمان بار دیگر وحدت دوباره خود را باز یافت. در گرامی داشته این روز تاریخی از دوشنبه این هفته برنامه همه جانبه زیر عنوان مسیر انقلاب صلح آمیز در 7 میدان بزرگ شهر برلین که سمبل و نماد رویدادهای مهم تاریخی است با کمک تصویر، فیلم و صدا صحنه‌های فروریزی دیوار برلین بازسازی شد. اوج برنامه‌های ارائه شده اما در روز شنبه است که برابر است با 30 سال روز فروپاشی دیوار برلین. یکی از برنامه‌ها در پیش از ظهر شنبه در مکانی به نام بنای یادبود دیوار برگزار شد که در آن علاوه بر رئیس جمهور و صدر اعظم آلمان، سران کشورهای لهستان، مجارستان، چک و اسلواکی هم شرکت داشتند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی امروز خود با روزنامه زود دوچه گفته اگرچه آلمان 30 سال است به وحدت دوباره خود دست یافته ولی با این حال سطح زندگی شهروندان شرق آلمان در مقایسه با غرب این کشور پایین تر است. جشن 30 سالگرد فروریزی دیوار برلین شامگاه شنبه با اجرای چند کنسرت با شرکت خوانندگان سرشناس در برابر دروازه معروف براندنبورگ به اوج خود میرسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما میتونید همچنین به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. خب به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در برنامه دریچه این هفته اعتصاب غذای دست جمعی 72 درویش گنابادی در زندان‌های فشافویه و اوین. چند تن از این درویش از داخل زندان با ما سخن می‌گویند. برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برای بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در پی انتشار خبرهای مبنی بر اعتصاب غذای نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی، شماری از این دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ و بند زنان زندان اوین از روز 12 آبان ماه دست به اعتصاب غذا زدند. محمد رضا درویشی از دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ به رادیو فردا گفت:
اعتصاب غذای درویش زندانی به دلیل نگرانی از وضعیت جناب آقای دکتر نورعلی تابنده قطب درویش گنابادی صورت گرفته. زندانیان درویش و جمعی از درویش در بیرون از زندان از دسته باخبری از امتناع ایشان از خوردن غذا و گرفتن دارو دست از خوردن غذا و دارو کشیدند. ما درویش زندانی از همینجا اعلام میکنیم که تا رفع کامل فشارها و محدودیت‌های امنیتی از شخص دکتر تابنده دست از غذا و دارو خواهیم کشید.
برخی منابع تعداد درویشی را که اعتصاب غذا کردند 72 تن اعلام می کنند. درویش گنابادی زندانی علت اعتصاب غذای خود را اعمال فشار و محدودیت های امنیتی برای قطب درویش، بستن حسینیه هایشان و فشار بر این اقلیت دینی عنوان کردند. سعید گودرزی یکی دیگر از درویش محبوس در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه.
سعید گودرزی هستم از درویش زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ که به همراه 71 تن از برادران و خواهران اسیر و دربندم تصمیم گرفتیم در اعتراض به محدودیت‌هایی که سالیان سال برای جناب آقای تابنده مرشد و مقتدای درویش گنابادی ایجاد شده و حتی شدیدتر و سخت‌تر هم شده اعلام اعتصاب غذا کنیم و خواسته ما هم برداشته شدن همه این محدودیت‌های امنیتی و بایکوتی که علیه جناب آقای حاج دکتر علی تابنده و پیروانشون اعمال میشه هست.
در پی درگیری‌های بهمن ماه 96 شماری از درویش گنابادی با پلیس و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران، ده‌ها درویش گنابادی بازداشت شدند و برایشان احکام زندان، شلاق و تبعید صادر شد. مهدی کیوانلو درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ میگوید:
مهدی کیوانلو هستم که به همراه 71 تن از درویش زندانی که در 3 بهمن 1396 در گلستان هفتم به طور وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم. به پیروی از مرشد و مقتدای ما جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شا اعتصاب غذا می‌کنیم و تا برداشته شدن نگاه امنیتی و بایکوت ایشان دست از اعتصاب غذا بر نمی‌داریم.
حدود 90 تن از درویش گنابادی از اول اسفند ماه سال 96 همچنان در زندان‌های تهران بزرگ و اوین به سر می‌برند و دوره محکومیت خود را می‌گذرانند. وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران یکی از مواردی است که سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بارها از آن انتقاد کردند. همزمان شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز جمعه با حضور نمایندگانی از ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر به بررسی دوره‌ای وضعیت در ایران پرداخت، از تعداد اعدام‌ها و اجرای احکام بدنی مانند شلاق و قطع عضو گرفته تا بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلا، معلمان، کارگران، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنین وضعیت آزادی بیان در ایران. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره بررسی ادواری میگوید.
در واقع یک فرایندی که کشورها به صورت داوطلبانه در اون مشارکت میکنند. توصیه های حقوق بشری که از سوی اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل به اونها داده میشه رو با اراده خودشون میپذیرن و متعهد میشن که ظرف 4 سال به اون توصیه ها عمل بکنن. ایران 4 سال پیش از 291 توصیه که دریافت کرد فقط حدود 130 توصیه رو پذیرفت و بیشتر توصیه هایی که به طور مشخص از ایران میخواست که مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی عقیدتی رو آزاد بکنه یا شکنجه و رفتارهای بیرحمانه رو ممنوع بکنه یا موارد تبعیض‌آمیز علیه زنان رو رفع بکنه، خیلی از اینا رو اصلا نپذیرفت. ولی توصیه هایی رو که زبان کلی تری داشتن در حوزه محاکمه منصفانه، آزادی بیان و عقیده و احترام به جامعه مدنی پذیرفت.
فعالان حقوق بشر معتقدند که در بسیاری از زمینه‌ها وضعیت ایران نسبت به دوره 4 ساله قبلی بدتر شده و از جمله به بازداشت و صدور احکام زندان طولانی مدت برای فعالان مدنی و همینطور تعداد بالای اعدام‌ها اشاره می‌کنند. رها بحرینی می‌گوید در 4 سال گذشته بیش از 2500 نفر در ایران اعدام شدند.
بررسی عفو بین‌الملل نشون میده که در طی 4 سال گذشته ایران نه تنها به توصیه ها عمل نکرده که ما با وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در ایران روبرو هستیم. طی 4 سال گذشته بیش از 2500 نفر در ایران اعدام شدند. تبعیض علیه زنان همچنان در قانون ایران و در عمل جاریه و هیچ قانونی برای مقابله با ازدواج های زودهنگام و خشونت خانگی و آزار جنسی زنان هنوز تصویب شده. وضعیت آزادی بیان و آزادی تجمعات هم که بسیار وحشتناکه و بسیاری از فعالان مدنی و کلای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان با احکام سنگین زندان طی این 4 سال روبرو شدن.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران که در نشست ژنو حضور داشت، این انتقادها را رد کرد و گفت موارد مطرح شده با واقعیت موجود در ایران مطابقت ندارد. و در حالی که یکی از انتقادهای مطرح شده از ایران نادیده گرفتن حقوق دگرباشان جنسی بود، جلسه دادگاه رضوانه محمدی فعال مدنی 11 آبان ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تلاش برای عادی سازی روابط همجنس خواهانه. رضوانه محمدی که همکنون در ترکیه به سر می‌برد می‌گوید جلسه دادگاهش با حضور وکیل مدافع او برگزار شد.
قاضی مقیسه گفته که در طی 2 هفته آینده حکم صادر خواهد شد. این چیزی که توی متن کیفرخواست من اومده، بنده به اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور 4 تا اهداف داره که یکیش جمع‌زدایی از همجنس بازی حالا با ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی، دومیش برچسب زدایی و ننگ زدایی از همجنس بازان و سومی قابل پذیرش کردن همجنس بازی به ویژه با همکاری با سازمان‌های عقیدتی و مذهبی و مورد آخر پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی ایران در بروز نقض گسترده حقوق بشر یعنی عدم به رسمیت شناختن همجنسگرایی. این 4 تا اهدافی است که برای اتهام من در نظر گرفتم. اساس دفاعیات بر این بود که هیچ مستنداتی برای این اتهامات وجود نداره.
و چند خبر دیگر. برخی مدافعان حقوق بشر از اعتصاب قضای سهیلا حجاب در زندان اوین خبر می‌دهند. این فعال مدنی از تیر ماه زندانی است و در اعتراض به بلا تکلیفی و ادامه بازداشتش اعتصاب قضا کرده است. او پیشتر در دی ماه 97 هم بازداشت شده بود. علی نجاتی فعال کارگری به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. او بر اساس احضاریه‌ای که وکیلش دریافت کرده، باید روز 19 آبان ماه در دادگاه حاضر شود. علی نجاتی که آذر ماه 97 در پی اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت و پس از 2 ماه با وثیقه آزاد شده بود، به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. زهرا محمدی، معلم، فعال مدنی و عضو یک انجمن فرهنگی اجتماعی در سنندج، از 5 ماه پیش همچنان در بازداشت به سر می‌برد و علت بازداشتش نامعلوم است. و کیانا شعاعی، بهایی ساکن شیراز و عسل محمدی، فعال مدنی، با وثیقه آزاد شدند. عسل محمدی که در رابطه با اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شده بود، به اتهام‌های امنیتی به 18 سال زندان محکوم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.